teško pimo zar hino daran dogi daran dogi.
خب دوستان، به همین زودی به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر، بسیار مراقب دلهاتون باشید و بدرود.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. صدور احکام معلمان فاقد رتبه بندی تا پایان دی 30 آبان آخرین مهلت بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی. فردا در تهران برگزار می شود همایش بین المللی مکتب نصرالله و طراحی و تولید نرم‌افزار مدیریت و ناوبری پهپادهای آشیانه دار، قابلیت برنامه‌ریزی برای پرواز و سنجش خودکار سطح ایمنی معادن با پهپاد از مزیت‌های این محصول دانش بنیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 13:30 از رادیو جوان خوش آمدید. من آیلا صاحب جان در خدمت شما هستم. احکام معلمان فاقد رتبه بندی تا پایان دی صادر می شود. رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش گفت 120 هزار معلم فاقد رتبه بندی و جدید استخدام برای بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی تنها تا پایان آبان فرصت دارند. باقرزاده، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش:
پایان آبان ما همکارا فرصت دارند مدارکشون رو بارگذاری بکنند و در طول آذر ماه هم رسیدگی خواهد شد و در پایان دی ماه هم احکامش انشالله صادر میشه.
اگر مدرک برگزاری نشه دیگه میشه بدون رتبه دیگه؟
قاعدتا ارزیابان حرفه‌ای بر اساس مستنداتی که برگزاری کردن میتونن قضاوت کنن و نمره دهی کنن و رتبه فرد رو تعیین بکنن. اگر مستنداتی داشته باشن و برگزاری نکرده باشن و البته بالعکسش هم هست، مستنداتی به واقع نباشه، این توسط ارزیابان بررسی میشه و طبق قانون باشون برخورد میشه.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نرم افزار مدیریت و ناوبری پهپادهای آشیانه دار را طراحی و تولید کنند. قابلیت برنامه ریزی برای پرواز در ساعاتی مشخص و سنجش خودکار سطح ایمنی معادن با پهپاد از مزیت‌های این محصول دانش بنیان است.
در معادن و پالایشگاه ها برای نظارت و داده برداری از زیرساخت ها از پهپادها استفاده می شود. تجهیزاتی که پیش از این در یک شرکت دانش بنیان داخلی سازی شده بود. مهدی عابدی، مدیر توسعه شرکت دانش بنیان:
این سیستم های پهپادی در واقع الان نسل جدیدی از پهپادها هستند که در واقع امکان این رو در واقع کاربر می دن که بتونه بدون خلبان و حضور کاربر متخصص توی مجموعش پرندش رو کنترل کنه.
متخصصان واحد فناور حالا موفق شدن نرم افزار مدیریت، برنامه ریزی و هدایت پهپاد را طراحی و کد نویسی کنند. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نرم افزاری داره که کاملا تحت توسعه خودمون بوده و صفر تا صد ساخت خودمون بوده. جای نرم افزار قابلیت برنامه ریزی داره و شما میتونید هم صفحه های پروازی رو تشکیل بدید، هم میتونید برنامه ها رو به پهپاد بدید که مثلا برای مثال ساعت 12 تا 4 صبح بره برای شما گشت هوایی انجام بده به صورت با دوربین حرارتیش.
از مزیت‌های دیگر نرم افزار بررسی و سنجش سطح ایمنی در معادن است. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
برای موارد مختلفی مثل سنجش ایمنی در معادن و بحث نظارت بر انفجارا، کلا نظارت بر معادن و بحث پایش تصویر، بحث نگهبانی و الی غیره، یعنی هر عاملی که شما باعث بشه که یک دید هوایی نیاز داشته باشید تو منطقتون، این پهپاد نیاز شما رو برطرف میکنه.
راهبرد آشیانه دار تحت شبکه و نرم افزار مدیریتی آن یک محصول راهبردی و امنیتی است که به علت حفظ اطلاعات حیاتی امکان استفاده از نمونه‌های خارجی فراهم نیست و حالا ایران جزو 6 کشور صاحب دانش فنی در جهان محسوب می‌شود. مهدی عابدی، مدیر توسعه شرکت دانش بنیان:
پرنده‌ای که اینجا کار می‌کنه اطلاعاتش داره توی کشور خارجی استفاده میشه. به خاطر همین خیلی کم وارد شده به کشور. کشورهایی که الان دارن اینو تولید میکنن از آمریکا و فرانسه و در واقع انگلیس هستن. الان نمونه‌های چینی خیلی موفقی توی بازار وجود دارن و نمونه‌های اماراتی که حالا توی بازار هستن.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، پهپاد آشیانه دار تحت شبکه استقامت 50 دقیقه‌ای برای پرواز بر روی معادن و نیروگاه ها را دارد و در آستانه تجاری شدن است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
افتتاح پژوهشکده معدنکاری هوشمند دانشگاه صنعتی اصفهان، ایده پردازی، نوآوری، هوشمندسازی معادن و همچنین خودران کردن ماشین‌آلات معدنی از هدف‌های پژوهش‌های این مرکز تحقیقاتی است.
گشایش پژوهشکده معدنکاری هوشمند در دانشگاه صنعتی اصفهان
تنها مجموعه هایتک معدنی کشور هست،
محلی که در اون با تلاش فناوران و محققان دانشگاهی طرح‌های معدنی کشور طراحی و اجرا میشه. سید هادی حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
4 تا فناوری منحصر به فرد در اختیار داریم، حدود سرمایه‌گذاری 60 میلیارد تومان از طرف شرکت‌های معدنی مجتمع مثل سرچشمه و شرکت تهیه تولید.
بیشترین تمرکز طرح‌های این پژوهشکده بر روی تولید کامیون‌های بزرگ و خودران کردن ماشین‌آلات معدنیه. دکتر ایمان ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
برقی کردن همین دام تراک‌ها، بحث‌های بازیافت لاستیک‌های معدنی هست، این لاستیک‌هایی که زیر این تراک‌ها هست بعد از یه سال تقریبا مستهلک میشه و اینا مشکلات محیط‌زیستی ایجاد کرده، اینها بازیافت میشه. شبیه سازی معادن هست که کمک میکنه به بهبود معادن.
ارتقای بهره‌وری، کمتر شدن استهلاک ماشینالات و کاهش هزینه ها از جمله پارامترهای تولید طرحهای معدنی در این پژوهشگاهه.
هدف این هست که معادن ایران 23 ساعت در روز انشالله فعالیت تولیدی مستمر داشته باشه. الان رو 17-18 ساعت. تلاش بر این خواهد شد که در عملیات معادن روباز تصادفات به صفر برسه و همچنین فوتی ها.
این پژوهشکده میتونه علاوه بر توسعه فناوری و ارتقای سامانه‌های تولید، بخش زیادی از نواقص موجود در معادن کشور رو سامان بده و یا مرتفع کنه. محمد رضا کریمی، مدیر شرکت:
طبیعتاً در صنعت ما یک سری مشکلات داریم که باید با توجه به علم و آگاهی و دانشی که در دانشگاه‌ها هست این موارد رو ما حل و فصل بکنیم. این لزوما اصلشه که بازوی علمی صنعت باید دانشگاه‌ها باشه.
در این پژوهشکده 45 عضو هیئت علمی و محققان رشته‌های مهندسی معدن، برق، کامپیوتر و مکانیک مشغول به فعالیتند.
با راه اندازی پژوهشکده معدنکاری هوشمند در این واحد دانشگاهی، از این پس عملکرد کمی و کیفی طرح‌های فناورانه معدنی در کشور بهبود و انسجام پیدا می‌کند. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه صنعتی اصفهان.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت بررسی ایستگاه پایش کیفی هوا نشان می‌دهد میزان انتشار آلودگی ناشی از دیوکسید گوگرد در 3 استان البرز، مرکزی و اصفهان به علت مازوت سوزی بالاست. خانم انصاری افزود بر این اساس کارگروه ملی آلودگی هوا تصمیم گرفت مازوت سوزی در این 3 نیروگاه ممنوع شود. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
کارگروه ملی آلودگی هوا با توجه به اینکه در 3 تا استان، استان البرز، استان مرکزی و استان اصفهان، ما موضوع مازوت سوزی رو به کرات داشتیم و بررسی هم که ایستگاه پایش کیفی هوا در واقع نشون میدادن که فرضاً در شهر عراق و شازن میزان انتشار آلودگی ناشی از گوگرد، دیوکسید گوگرد بالا هست، بر این اساس اومدیم و اونجا این تصمیم رو گرفتیم که مازوت سوزی در این 3 نیروگاه ممنوع بشه. ولی در مورد سایر استان‌ها به حسب اینکه سهم انتشار منابع آلاینده چگونه هست، بر اساس اون تصمیم گیری خواهد شد.
همایش بین المللی مکتب نصرالله فردا همزمان با گرامی داشت 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله در سالن اجلاس سران برگزار می شود. در این همایش علاوه بر مهمانان و مقامات داخلی اندیشمندانی از 13 کشور حضور دارند. به گفته دبیر علمی این همایش در کنار نقش جهادی سید مقاومت ابعاد دیگر شخصیت او بررسی می شود. خامیار دبیر علمی همایش مکتب نصرالله:
ابعاد دیگر این شخصیت بزرگ تحت شعاع عباد جهادی است و کمتر به اونا پرداخت شده و نهایتاً نیاز به معرفی دیگر ابعاد فکری، فرهنگی، حتی ادبی و مدیریت کلان ایشان، ابعاد تقریبی ایشان، ابعاد گفتمانی ایشون کاملا هست. از این جهت این همایش برای بررسی و برای نگاه به دیگر ابعاد شخصیت سید حسن نصرالله است.
قشرهای مختلف مردم از کوچک و بزرگ همچنان با شرکت در پویش ایران همدل به کمک جبهه مقاومت آمدند. از کمک بانوی یاسوجی که تنها سرمایه‌اش را داده تا کمک‌های نقدی و غیر نقدی که دانش آموزان بوشهری جمع‌آوری کردند.
پیرزنی که تنها سرمایه‌اش رو که یک اولان حلقه بوده بعد اینو هدیه کرد، بعد دیدیم مثلا خودش تحت پوشش کمیته امداده.
میگویند از این دست خاطره ها این روزها فراوان در دفتر همدلی ایرانی ها ثبت می شود. مردمی که با همدلی طلایی به میدان آمدند و برخی دیگر نیز لشکر نقره ای ها را به راه انداختند.
یک کاری بود که بچهای دهه 80 را انداختن برای اون کسایی که توانایی اهدای طلا را نداشتند.
این انگشتر نقره که سنگ حرم امام رضا نگینش بود و اهدا کردم.
لذت بخشترین قسمت این برنامه همین بحث اهدای نقره هست که من حالا یک انگشتر نقره با تمام عشق هدیه کردم.
کمک های نقدی مردم در پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد.
کمک ها در بازار لبنان و سوریه وجود داره که میشه خریداری کرد. اگر ما بتوانیم مردم رو تشویق کنیم به سمت کمک های نقدی، واقعا دست رزمنده ها و بچهای میدانی رو باز میکنه.
در میان این همدلی بزرگترها، دست‌های کوچک هم یاری رسان مردم لبنان و غزه شدند. مانند دانش آموزان بوشهری که با همراهی خادم یاران رضوی، امام مهربانی ها را واسطه کار خیر خود کردند.
اومدیم اینجا در چهارشنبه های امام رضایی و پویش ایران همدل، اومدیم اینجا که به بچهای غزه و فلسطین لبنان کمک کنیم.
من کمک نقدی کردم که مردمان لبنان و غزه و فلسطین که هرچی لازمشونه بگیرن.
تولد نگرفتم و هزینه‌شو برای بچهای غزه و فلسطین فرستادم.
پویش ایران همدل حالا پایش به کلاس های درس مناطق مختلف کشور باز شده.
این گوشواره است برای مردم غزه. اسلایی تو شکست میخوریم و ما برنده میشیم.
در برخی شهرها هم بازارچه مقاومت به راه افتاده.
میکنم فولا بیرم تا بتونم سودش یا حتی کلشو بدم.
بچه های اونجا توی غم و اندوه هم و من میخوام با این کارم اونا رو خوشحالشون بکنم.
300 دانش آموز یزدی نیز با پاکت های هدیه خود به این کلاس همدلی آمدن.
با اهدای مبالغ هر چند ناچیز بتونم قدم کوچکی را در جهت کمک کودکان غزه و لبنان بردارم.
علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
حاشیه سازی طرفداران تیم فوتبال مکابی تل آویو در هلند. اخبار منتشر شده در خبرگزاری ها هاکی است. هواداران تیم فوتبال مکابی رژیم صهیونیستی پس از بازیش با تیم آژانس در پایتخت هلند آشوب به پا کردند. در تصاویر منتشر شده تعداد زیادی از حامیان رژیم صهیونیستی با سر دادن شعارهای ضد فلسطین به پرچم فلسطین توهین می کنند. در واکنش به این اقدام حامیان فلسطین پرچم رژیم صهیونی را آتش زدند و با تماشاگران صهیونیست درگیر شدند. تعداد صهیونیست‌های حامی تیم فوتبال مکابی تل آویو که در درگیری با حامیان فلسطین در آمستردام زخمی شدند 30 تا 100 نفر اعلام شده. در پی این درگیری‌ها ارتش رژیم صهیونیستی سفر همه نظامیان این رژیم را به هلند ممنوع کرد و از نظامیانی هم که در هلند حضور دارند خواست فوری این کشور را ترک کنند.
خبر ورزشی.
همکارم آقای جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی.
متشکرم از شما خانم صاحب جان. به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. با صعود دو نماینده کشورمون به یک چهارم نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا، چهره هشت تیم برتر این رقابت‌ها شناخته شد. در یک هشتم نهایی مسابقات امروز تیم عباس پور عسکری و علیرضا آقاجانی 2-0 دیگر نماینده کشورمون با ترکیب امیرعلی قلعه‌نویی و حبیب اکبرزاده رو برد و راهی یک چهارم شد. تیم بهمن سالمی و ابوالحسن خاکیزاده هم به دلیل انصراف تیم نیوزیلندی به یک چهارم نهایی رسید. با قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فردا تیم‌های ایران 1 و 3 برای رسیدن به جمع 4 تیم برتر رو در روی هم قرار می‌گیرن. هفته 11 لیگ برتر فوتسال امروز با برگزاری 5 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری میشه و بر اساس برنامه مثل سونگون با فرشاره مشهد، فولاد زرند ایرانیان با ایرالکو یراک، پالش نفت اصفهان با گوهرزمین سیرجان، کراپ الوند با سنیچ ساوه و شهرداری ساوه با فولاد هرمزگان به مسافه هم میرن. دیروز در آغاز این هفته از رقابت‌ها تیم صدرنشین گیتی پسند اصفهان در بندرعباس مقابل میزبانش پالش نفت به تساوی 1-1 رضایت داد. با این نتیجه گیتی پسند در صدر جدول 26 امتیازی شد. نفتی ها هم با 23 امتیاز در رده سوم قرار گرفتند. در دیگر بازی هم سفیر گفتمان در تهران 4-3 میهمانش کلینیک ایرانیان قم رو شکست داد و 14 امتیازی شد. در ادامه هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا دیشب منچستر یونایتد با 2 گل میهمانش پاوک یونان رو شکست داد. تاتنهام هم 3-2 نتیجه رو به گالاتاسرای ترکیه واگذار کرد. لاتسیو در ورزشگاه خونگیش 2-1 پورتو رو از پیش رو برداشت و دیدار رومه ایتالیا مقابل میزبانش سن ژیلواز بلژیک با تساوی 1-1 خاتمه یافت. در هفته سوم لیگ کنفرانس اروپا هم دیشب در مهمترین بازی‌ها چلسی جشنواره گل به راه انداخت و میهمانش نوح ارمنستان رو با 8 گل در هم کوبید. فیورنتینا هم 2-1 نتیجه رو به آپوئل نیکوزیای قبرس واگذار کرد. و در دور چهارم مسابقات شطرنج آزاد هند امروز محمد امین طباطبایی با نماینده میزبان و پرهام مقصودلو با شطرنج بازی از صربستان مسابقه خواهد داد. سپاس از همراهیتون.
با حضور وزیر میراث فرهنگی بازار هنر شیراز افتتاح شد. این بازار در مساحتی افزون بر 5000 متر مربع ساخته شده و محصولات هنری سنتی استان فارس در آن عرضه می شود. آقای صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی:
همه آنچه که خوبان دارن در شیراز جمع شده و در فارس جمع شده. وقتی از میراث صحبت می کنیم بیش از 3000 اثر ثبت ملی و بعضا جهانی رو در این جغرافیا داریم که رتبه اول رو در ایران داره. صنایع دستی ایران امروز به 3 اصل بسیار ضروری نیازمنده. اولیش امنیت شغلیه. نکته دوم بازاریابیه. باید تلاش کنیم که ذائقه جامعه به صنایع دستی ایران بیشتر میل داشته باشه. نکته سوم این است که ما بتوانیم صادرات صنایع دستی رو موانعش رو برداریم. هر کدوم از این اثرها که از مرز ما به بیرون میره یک فرهنگ ایرانی رو به خودش همراه داره.
فراخوان 15مین جشنواره مردمی فیلم عمار برای بخش فضای مجازی و هوش مصنوعی اعلام شد. علاقمندان می توانند تولیدات خود را با محتوای فضای مجازی و هوش مصنوعی تا 30 آبان به نشانی اینترنتی fanus.ammarfilm.ir ارسال کنند. 15مین جشنواره مردمی فیلم عمار دی برگزار خواهد شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته هم از لحاظ تراز و هم از حیث حجم آب وضعیت بهتری دارد. به گفته یاسر رهبردین اکنون تراز دریاچه ارومیه 1270 متر و حجم آب موجود در آن به 1 میلیارد و 140 میلیون متر مکعب رسیده است. دریاچه ارومیه در قالب طرحهای ستاد احیا قرار است تا به تراز اکولوژیک خود برسد. اردیبهشت سال گذشته 9 راهبرد جدید برای تسریع در نجات این پهنه آبی و استمرار روند فعلی با 23 هزار میلیارد ریال اعتبار تصویب شد. و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:21 است. خدا نگهدار.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز رادیو جوان سلام، من شعب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب دست نیافتنی اثر طه سفری هست که از سوی انتشارات گلگشت منتشر شده. دست نیافتنی زندگی قهرمان کشتی ایران علیرضا حیدری رو داره روایت میکنه که این اتفاق به همت جناب آقای طه سفری انجام شده. این کتاب اولین زندگی نامه خودنوشت در ادبیات ورزش ایران هست، یعنی کارهای نگارش این کار رو علیرضا حیدری انجام داده و بعد به همت جناب آقای سفری این کتاب راهی بازار شده. این اثر حاصل 60 ساعت مصاحبه با علیرضا حیدری هست. کتاب روایتی قصه گونه از زندگی پرفراز و نشیب این ورزشکار ملی رو داره و تجربیات وقایع زندگی یک قهرمان المپیک رو در دهه 70 و 80 شمسی داره بیان میکنه.
حس می کردم در همه جهات زندگی می جنگم. در تیم ملی، در خانه، درس و حتی با دوستانم در اردو. اینها نبردهایی بود که باید پیروز می شدم، یکی پس از دیگری در جبهه های مختلف.
علیرضا حیدری در سال 1354 در ملایر به دنیا آمد. بارها مدال‌های رنگین جهانی رو در کشتی آزاد کسب کرد و نکات مختلفی زندگی این قهرمان داره که برای بسیاری قابل توجه است. حیدری پیش از خداحافظی از ورزش حرفه‌ای مدتی عهده‌دار سمت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون هم بود و حالا ما در این کتاب شاهد بیان تجربیات مربیگری او هم هستیم. علاوه بر ورزش، این شخصیت در صنعت هنر نیز فعالیت داره، در عرصه مدلینگ هم فعالیت داره و حتی الان که چندین سال از سالهای ورزش حرفه‌ای اون میگذره شاهد این هستیم که به شکل حرفه‌ای همچنان داره ورزش رو دنبال میکنه و اگر بدن این ورزشکار ببینیم جز اون دسته از ورزشکارانی هست که شاید تصور نکنیم که چندین سال و حتی میتونیم بگیم چند دهه از حضورش در روی تشک میگذره و همچنان ابراق هست، همونقدر شاداب هست و همه اینها باعث شده که این کتاب به یک کتاب خواندنی تبدیل بشه. برای کی؟ برای مخاطبی که دوست داره بدونه که یک ورزشکار حرفه‌ای چه مسیری رو طی کرده، حتی بعد از سالهای ورزش حرفه‌ای باید چه مسیری رو ادامه بده تا باعث بشه که نام اون در ذهنها باقی بمونه. در پایان باید بگم یه بخش دیگه از این کتاب رو هم من خیلی دوست دارم. اون قسمتی که میاد به رفتار آدم‌ها میپردازه و اشاره به این داره که توقعی اینو نداشته باشید که اگر در زندگی تبدیل به یک آدم موفقی شدید همه بیان و از شما تعریف کنن. برای خیلی ها سخته که شما رو در قله ها ببینن، برای خیلی ها سخته که شما رو موفق ببینن و تلاش دارن به نوعی شما رو زمین بزنن. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه این کتاب ها میشود فهمیده.
ما با زبان فارسی ما می‌مانیم.
آمریکا درسته یا امریکا؟ نام این قاره رو فارسی زبانان تا چند دهه پیش به کسر اول تلفظ می‌کردند و به همین صورت هم نوشته می‌شده. اما در سال‌های اخیر تلفظ و املای آمریکا در کنار امریکا رایج شده و اشکالی نداره. با این همه بهتره که نام این قاره رو به صورت سنتی اون یعنی امریکا خوند و نوشت. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
موج‌های آبی سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
چه حرفا میزنی شاید نمیدونی، چه سرد خونه وقتی تو نمیمونی. هوای خنده هات آفتابیه اما هوای چشمای من بی تو بارونی. بدون تو دیگه چیزی نمیمونه، چه کابوسی میشه رویای این خونه. چه حرفا میزنی انگار نمیدونی، که تنهایی چه سخته حرفش آسونه. صدای زندگی تو این خونه ما، چراغش روشنه وقتی که اینجاییم. من و تو ما شدیم، این بود رویامون. من و تو وقتی من باشیم تنهاییم. نگو فرداها
خنده به یه لبخند تو بنده صدا تو میشنوم از روی لبخندت صدای زندگی گاهی لبخندت